پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على غفله بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه فهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له ولا يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ذير يعدد كهرب عزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وناسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مولدة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله فلا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بحث ما در رابطه با توضیح دعای افتتاح هست. در این دعا عرض شد کمالات گوناگون خدای متعال و الطاف حق تعالی بازگو شده و ما را متذکر می کنند در قالب دعا و مناجات با پروردگار متعال. یکی از اون فرازهای دعا اینه فکم من موهبت هنیت قد اعتانی و عظیمت مخوفت قد کفانی و بهجت مونقت قد ارانی. خدای متعال چقدر موهبتهای گوارایی رو به من عنایت کرده و مرا از امور خوفناک و هراسناک رها کرده و مرا حفظم کرده و چه امور خوشحال کننده ای را بر من ظاهر کرده. به هر حال انسان در زندگانی به یک امور خوشحال کننده ای میرسه از امور مادی و امور روحی روانی که اساس زندگانی انسان به نوعی به رسیدن به این امور شادمان کننده است که انسان رو شاداب نگه می‌داره در زندگانیش. لذا بعضی از حالاتی که برای انسان رخ میده نسبت به فعالیت‌هاش همین آرزوهایی است که در نفس او به وجود میاد، امیدواری‌هایی است نسبت به زندگانیش که تا حدودی این حالت امیدواری و آرزوها برای انسان مطلوب و لازمه و اساساً انسان با این آرزوها زندگی میکنه. به هر حال همه اینها نشان دهنده این است که ما تحت تربیت خدای متعال هستیم که میخواد ما را با این امور رشد بدهد و ما را متوجه به خودش بکنه، که البته اساسی ترین اموری که مایه شادمانی انسان مخصوصا انسان مؤمن باید باشه اون توقع ارتباط و اتصال به ذات اقدس الهی است، که این شادمانی مقابله نمی کنه با شادمانی های دیگر. این بیان حضرت این چنین شادمانی های را هم شامل میشه که اساساً خود اولیای دین علیهم السلام در جهت رسیدن به این شادمانی ها و داشتن این شادمانی ها بودند و اینها سرخوش از خلاص ارتباط با ذات اقدس الهی بودند. به هر حال این اولیاء ما بالخصوص در ماه مبارک رمضان یک چنین حالاتی رو داشتند، شبهایی رو با خدا به سر می بردند و راز و نیاز می کردند. به هر حال ما وقتی که به چنین حالتهای روانی می رسیم باید تنبه داشته باشیم که این حالتهای ما اولا واقعی باشه، اگرچه مربوط به امور دنیایی باشه باید این رو جهتش بدیم، شادمانی هامون در جهت تحصیل رضای خدای متعال باشه نسبت به امور حرام و گناه و مخالفت با فرمان الهی نباشه و در جهت ارتباط با ذات اقدس الهی باشه. به هر حال ما در هر حالی تحت تربیت خدای متعال هستیم. در این قسمت از دعای افتتاح امام علیه السلام ما را متوجه به عروض این حالاتمون میکنند که ما توجه داشته باشیم که این حالات منشأش خدای متعال است، که باید با توجه به این حالات ثناگوی خدا باشیم. فاسنی علیه حامدا، پس با توجه به این امور مختلفی که در زندگانی من، زندگانی انسانها در محیط روحش خلاصه می گذرد و پیدا می شود، خدای متعال رو در حالت ستایش ثنا می گویم و از کره و مسبحا او رو در حالت تسبیح کردن یاد می کنم. یعنی همواره انسان مؤمن باید ذاکر خدای متعال باشه، اما با این توجه که ذکر ما اینطور نیست که یاد واقعی خدای متعال باشد. خدا را در اون مرتبه عظمت مطلقش ما بتوانیم یاد بکنیم. این یاد کردن های ما نسبت به خدای متعال به اندازه ظرفیت وجودی ماست که در حقیقت منشأ این یاد کردن هم خود یاد خداست نسبت به ما. بنابراین در این فراز این رو به ما تعلیم می‌دهد که ما کمال ما این است که همواره یاد خدای متعال رو بکنیم. حالا یاد هم یاد لفظی است، هم یاد عملی و هم یاد قلبی، اما به هر حال همه این اقسام یادها به لحاظ ظرفیت یاد کننده است، چون ما محدود هستیم و لازم است موجود مخلوق با توجه به کمالاتی که خالقش می‌دهد همواره ذاکر او باشه، اما این توجه رو هم داشته باشیم که یاد ما به اندازه ظرفیت وجودی ماست. الحمدلله الذی لا یحتک حجابه ولا یغلق بابه. این فراز یکی از فرازهای دیگر دعای افتتاح است که یک حمد و ستایش دیگری رو به ما تعلیم می‌دهد که به لحاظ این اوصاف کمالی خدای متعال ما ذات اقدسش رو به این کمالات می‌ستاییم و او رو مخصوص این ستایش می‌دانیم. خدای متعال حقیقتی است که هیچگاه حجاب او دریده نمی‌شود. خلاصه این فراز به ما این رو می‌خواد بیان بکنه، خدای متعال حقیقتی است که نمی‌توان به ساحت قدس ربوبی او به طور کامل راه پیدا کرد و نمیتوان، یعنی به گونه ای که ما احاطه به وجودش پیدا بکنیم و نه به گونه ایست که او در رحمتش را به حال لحظه ای به روی بندگانش میبندد. یعنی باید ارتباطمون رو با خدای متعال این گونه ما تصویر بکنیم که وقتی که ارتباط برقرار میکنیم، این ارتباط از جانب یک موجود ضعیف و موجود مخلوق و موجود ذلیل در درگاه عظمت بی‌نهایت حق تعالی است، به گونه ای که ما به ساحت ذات او راه پیدا نمی کنیم که احاطه بر او پیدا بکنیم، تسلط وجودی بر او پیدا بکنیم، و از اون طرف هم به گونه ای نیست که این رابطه به طور کلی قطع باشه، نه، این رابطه همواره برقرار، او درگاه لطفش رو به روی بندگان همواره باز کرده، اما از اون طرف هم به گونه ای نیست که ما اینطور توهم بکنیم که حالا میتوانیم بر او یک نوع سلطه کمالی یا سلطه وجودی داشته باشیم. از این جهت خدای متعال در این فراز اینگونه داره توصیف میشه که خدای کریم مطلق و عزیز مطلقی است که به همگان اذن عام داده است که بیایید به سوی من، میتوانید با من ارتباط برقرار بکنید. لذا در ادامه این فراز این نکته هم به ما گوشزد می شود که هرگاه هر کس در هر شأن و مقامی که باشه بره به درگاه او، از او تقاضا بکنه، سوال کننده او هیچگاه رد نمی شه. ولا یرد و سائله، یعنی ما یک چنین خدای کریم مطلق داریم که سوال کننده از او هیچگاه ناکام بر نمیگرده. قطعا جواب در برابر سوال خواهد بود. البته همونطور که در بحث‌های گذشته بیان شد، همین که عبد ارتباط با مولاش پیدا میکنه، مولا به او اذن میدهد که عبدش با او ارتباط برقرار بکنه، این خودش پذیرش عبده. بنابراین اون چرا که وظیفه بندگان است این است که همواره اظهار تقاضا به درگاه مولا بکنند و توجه داشته باشند که تنها مولای غنی به ذاتشونه که میتواند تقاضاهاشون رو برآورده بکنه، کس دیگری چنین قابلیتی رو نداره. اگر هم غیر مولا تقاضاها رو برآورده میکنه، او هم به اذن خدای متعال یک چنین جایگاهی رو داره، ولا استقلالا توان برای برآوردن کوچکترین تقاضاها رو ندارد، همونطور که خود ما این گونه هستیم. از این جهت ما خدای متعال رو با چنین اوصاف کمالیه‌ای باید بدانیم و بخوانیم تا همواره اشتیاق رفتن به درگاه او رو داشته باشیم. در ادامه این فراز به خدای متعال عرضه می دارد ولا یخیب عامله، آرزومند او هیچگاه برحال محروم نمی گردد. یعنی این آرزومندی به نتیجه می رسه وقتی که ما آرزوی ارتباط با او رو داشته باشیم، آرزوی رسیدن به کمالات او رو، داشتن کمالات او رو داشته باشیم. چون خود او ما را به گونه آفریده که آرزومند خودش باشیم. مسئله آرزومندی از امور فطری است که خود او در ما قرار داده، منتها به طور محدود این آرزومندی ما به امور محدود این عالم تعلق میگیره. اما آرزومندی واقعی که رسیدن به کمالات باشه به خود ذات اقدسش تعلق میگیره. از این جهت باید این رو دقت داشته باشیم که قطعا این چنین است. خدای متعال که دارای این کمالات گوناگون است، اولیایش هم این گونه هستند. امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از این اولیا است که هر کس که در خانه کریمانه اون حضرت می آمد ناامید بر نمی گشت. بنابراین ما هم باید نسبت به اولیا خودمون یک چنین دیدگاهی رو داشته باشیم. ما از این خاندان سعی کنیم همواره کمالات معنوی رو طلب بکنیم و از اون حضرت اینطور تقاضا کنیم: غبار خاک درت نور بخش مردم چشم، نسیم رهگذرت رشک مشک نافه ناف. بنابراین در این ایام الهی که تولد این بزرگوار است، سعی کنیم از درگاه کریمانه اون حضرت تقاضاهای بزرگی داشته باشیم و اون عافیت است و برآورده شدن خلاصه مقدرات خوب در این ایام و لیالی مبارک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.